بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل لو شک فی المکلف به مع العلم بالتکلیف من الایجاب او تحریمه. به رسائل جلد 2 صفحه 195 و فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 4 صفحه 4 مراجعه بفرمایید. قبل از وارد شدن به بحث، بیان نکاتی مفید عرض کنم. نکته اول این است که بحث براءت تا اینجا تمام شد، از اینجا به بعد وارد بحث اشتغال میشیم و هاکذا. تا حالا بحث ما در شبهه بدویه بود، از این به بعد وارد بحث در شبهات مقرون به علم اجمالی میشیم. دیگر اینکه تا اینجا بحث ما در وجوب و حرمت بود، اما از اینجا به بعد وارد بحث در واجب و حرام خواهیم شد. لذا تا اینجا بحث در شک در تکلیف بود، در ما نحن فیه بحث ما در شک در مکلفون به خواهد بود. قبلا عرض شد شک در تکلیف بر دو قسمه: شک در تکلیف جنسی، یعنی مواردی که جنس تکلیف معلوم نیست، مثل شبهات وجوبیه و تحریمیه. دو، شک در تکلیف نوعی، یعنی مواردی که نوع تکلیف معلوم نیست، مثل موارد دوران ام بین المحظورین که جنس تکلیف که الزامه معلوم و مشخصه، اما نوع تکلیف که وجوب و حرمت باشه معلوم نیست، مثل حکم دفن میت منافق. این نکته اول. نکته دوم این است که در موارد شک در مکلفون به، آقای شیخ قائلن به این که جنس و نوع تکلیف معلومه، اما متعلق تکلیف و مکلفون به معلوم نیست و مردد بین الامرینه. اما مستفاد از کلام مرحوم آقای آخوند این است که در موارد شک در مکلفون به میشه نوع تکلیف مردد باشه و معلوم نباشه. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که فرق بین شک در تکلیف با شک در مکلفون به چیه؟ به عبارت اخرى، علامت شک در تکلیف و علامت شک در مکلفون به چی هستش؟ یک، در موارد شک در مکلفون به طبق مسلک مرحوم آقای شیخ نوع و جنس تکلیف معلومه، اما متعلق تکلیف مردد بین دو امره. طبق مسلک مرحوم آقای آخون میشه در موارد شک در مکلفون به نوع تکلیف مردد باشه و معلوم نباشه، اما در موارد شک در تکلیف تارتن جنس و نوع تکلیف معلوم نیست و اخرى نوع تکلیف معلوم نیست. این یه فرق. فرق دوم و علامت دوم، در موارد شک در مکلفون به متعلق تکلیف دو تا شیئه، مثل صلات جمعه و ظهر، نمیدونیم در روز جمعه ظهر واجبه یا جمعه واجبه. اما در موارد شک در تکلیف متعلق تکلیف یه چیزه، مثل شرب توتون، مثل دفن میت. اینم فرق علامت دوم. فرق علامت سوم اینه که در موارد شک در مکلفون به، در موارد دوران ام بین المحظورین، موافقت و مخالفت احتمالی و قطعی ممکنه، اما در موارد شک در تکلیف در دوران ام بین المحظورین موافقت و مخالفت قطعی امکان نداره. این هم فرق سوم و علامت سوم. فرق علامت چهارم اینه که در موارد شک در تکلیف وظیفه مطلقا براءته، اما در موارد شک در مکلفون به وظیفه مطلقا احتیاطه. این علامات و فرق بین شک در تکلیف با شک در مکلفون به. اینم نکته سوم. نکته چهارم این است که در موارد شک در مکلفون به در دو مقام بحث واقع میشه. مقام اول بحث در موردی است که مکلفون به مردد بین متباینینه. مقام دوم بحث در موردی است که مکلفون به مردد بین اقل و اکثر ارتباطیه. شک در مکلفون به متباینین بر دو قسمه: تارتن متباینین ذاتیه، اخرى متباینین عرضیه. متباینین ذاتی مثل عتق رقبه، صوم، اطعام در باب کفارات. متباینین عرضی و اعتباری مثل صلات ظهر و جمعه، قصر و تمام در شبهه حکمیه. و الا اگه شبهه موضوعیه باشه، مثل اینکه آقای مکلف ندونه 8 فرسخ اومده یا نه، اینجا میشه شک در تکلیف و استصحاب مسافر نشدن جاری میشه. اقل و اکثر هم بر دو قسمه: اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی. اقل و اکثر استقلالی در جایی که حصول امتثال، خوب اینو دقت بفرمایید عزیزان، اقل و اکثر استقلالی در موردیه که حصول امتثال اقل متوقف بر اتیان اکثر نیست. مثل اینکه مکلف نمیدونه مثلا 3 روز روزه به اختشه یا 4 روز، یا اینکه نمیدونه 100 تومن مدیون یا 200 تومن. خب اگر 3 روز روزه بگیره، بر فرض 4 یا 5 روز روزه به عهدش باشه، اقل ساقط شده، متوقف بر اتیان 5 روز نیست یا 4 روز نیست. یا مثلا اگر که دینش در واقع 200,000 تومن باشه، خب 100 تومن بده نسبت به 100 تومن دین ساقط میشه. این علامت اقل و اکثر استقلالیه که حصول امتثال اقل متوقف بر اتیان اکثر نیست. اقل و اکثر ارتباطی در جایی که حصول امتثال اقل متوقف بر اتیان اکثره. اگه در واقع اکثر واجب باشه، اقل ساقط نمیشه. مثلا اگر در نماز سوره یا استعاذه واجب باشه، خب اگر سوره و استعاذه رو نیاره، خب اون اقل به درد نمیخوره. به عبارت اخرى در اقل و اکثر ارتباطی اگر در واقع اکثر واجب باشه، اتیان اقل مجزی نیست. اما در اقل و اکثر استقلالی اگر در واقع اکثر واجب باشه، اتیان به عقل موجب براءت ذمه به نسبت به عقل خواهد شد. خب عقل چیه؟ اکثر چیه؟ عقل عبارت است از فعل لا به شرط از زائد، اکثر عبارت است از فعل مشروط به زائد. این هم یه نکته. نکته دیگر این است که ظاهرا نکته پنجم باشه، در باب شک در مکلفون به، بحث واقع میشه در اقل و اکثر ارتباطی نه استقلالی. چرا؟ لذا ما هم در اون بند قبل عرض کردیم گاهی در اقل و اکثر ارتباطی واقع میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در اقل و اکثر استقلالی همیشه علم اجمالی منحل میشه به شک بدوی و علم تفصیلی، و در موارد شک بدوی قاعده کلی رجوع به براءته. خلاصه در اقل و اکثر استقلالی برگشت به شک در تکلیف، نه شک در مکلفان به. لذا در بحث براءت از اون بحث میشه. این هم یه نکته. نکته ششم این است که فعلیت تکلیف بر دو قسمه. یک، فعلیت تکلیف من جمیع الجهاته که فعلیت تامه و کامله است. دو، فعلیت تکلیف من بعض الجهاته که فعلیت ناقصه است. تکلیف فعلی من جمیع الجهات عبارت است از تکلیفی که به مرحله ای رسیده که مکلف تحریک در اتیان به واجب بشه، مکلف ترغیب و تحریک به اتیان میشه در واجبات، و به مرحله زجر از اتیان میرسه در محرمات. لذا گفته میشه تکلیف فعلی عبارت است از تکلیفی که به مرحله بعث و زجر رسیده. خلاصه تکلیف فعلی من جمیع الجهات یعنی تکلیفی که به مرحله ای رسیده که چاره ای جز تسلیم و موافقت در مقابل اون وجود نداره، ولذا از ناحیه مولا هم امکان نداره صدور ترخیص در مخالفت اون. معذرت میخوام. تکلیف فعلی من بعض الجهات اون تکلیفیه که تمام جهاتی که دخیل در فعلیت تکلیف تامس رو داراست، منتها یک اجمالی تکلیف داره که با وجود اون معلوم نیست که تکلیف از حیث واقع به مرحله فعلیت، یعنی به مرحله ای رسیده باشه که شارع نتونه ترخیص در مخالفت اون بده، که به مرحله فعلیت تامه نرسیده. مثل این که حرام مردد بین این که در این انا باشه یا در اون انا باشه، این انا خمره نمیدونه یا اون انا خمره، یا مثلا واجب مردد بین ظهر و جمعه است. این هم یه نکته. نکته دیگر این است که مقصود از شبهه حکمیه در موارد شک در مکلفون به اینه که متعلق وجوب و حرمت مردد در شریعته. چرا؟ به خاطر اینکه حکم تنها حرمت و وجوب نیست، بلکه به اعتبار تعلقش به مکلفون به هم هست. لذا شک در وجوب و تحریم با عدم علم به مکلفون به موجب شک در حکم شرعی میشه. شارع فرموده غنا حرامه، اما غنا مردد بین دو تا مفهومه. یا مثلا شارع فرموده اذان ثالث در روز جمعه حرامه، اختلاف در تعیینشه. این هم یه نکته. نکته هشتم اینه که متباینن جامع ندارن، اما اقل و اکثر جامع داره. در اقل و اکثر کسی که صلات 11 جزئی رو میاره، صلات 11 جزئی جامعه، اما صلات ظهر و جمعه قدر جامع نداره. هر کدوم که اتیان بشه اگه دیگری واجب باشه به درد نمیخوره. مرحوم آقای آخون میفرماد اگر شک بشه در مکلفون به، یعنی واجب و حرام، با وجود علم به تکلیف که عبارت باشه از ایجاب یا تحریم، تارتن به خاطر اینه که مکلفون به مردد است بین المتباینین مثل ظهر و جمعه که عرض کردیم، و اخرى به خاطر اینه که مکلفون به مردد بین اقل و اکثر، منتها همونطور که عرض کردیم اقل و اکثر ارتباطی نه استقلالی. چرا؟ چون اقل و اکثر استقلالی برمیگرده به شک در تکلیف، چون در این صورت علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی به نسبت به اقل و شک بدوی به نسبت به اکثر. مثل این که نمیدونه 5 روز روزه برش واجبه، 5 روز روزه ازش فوت شده در رمضان، یا 10 روز روزه ازش فوت شده و 10 روز روزه برش واجبه. این فرمایش آقای آخونده. نکته قابل توجه اینجا اینه که ظاهر این که تو نکات عرض کردم که فرمایش آقای آخوند مستفاده از کلام آقای آخوند غیر اونیست که مستفاده از کلام مرحوم شیخه، ظاهر فرمایش آخوند اینه که در شک در مکلفون به نوع و جنس تکلیف معلومه، اما متعلق تکلیف مردد بین امرینه. چرا؟ چون می‌فرماد مع العلم به تکلیف که عبارت باشه از ایجاب و تحریم، وجوب و حرمت، یعنی نوع تکلیف معلومه. به خاطر اینکه شک در مکلفون به 3 صورت درش متصور میشه. 1. وجوب معلومه اما واجب مردد بین ظهر و جمعه است. 2. حرمت معلومه اما حرام مردد بین الامرینه. مثلا یقین داریم به این که میته حرام و نجسه، اما میته مردد بین چند تا لحمه، نجس مردد بین چند تا اناه. 3. تکلیف معلومه، میدونیم وجوب یا حرمت متوجه به مکلف شده، اما اگر وجوب باشه متعلق به یه امره، اگر حرمت باشه متعلق به امر دیگریه. مثلا نمیدونیم وجوب متعلق شده به دعا در رؤیت الهلال یا حرمت متوجه شده به صوم عاشورا. در این فرض سوم جنس تکلیف معلومه که الزامه، اما نوع تکلیف معلوم نیست که عبارت از وجوب یا حرمت باشه. نظام مرحوم آقای آخون نظرش ظاهر فرمایشش اینه که در شک در مکلفون به نوع و جنس تکلیف معلومه، البته بعضی موارد نوع تکلیف معلوم نیست، اما متعلق تکلیف مردد بین الامرینه. دقت بفرمایید. فصلون لو شک فل مکلف به، مکلف به یعنی همون واجب و حرام، اگر شک بشه در مکلف به مع العلم به تکلیف، یعنی با علم به نوع تکلیف، من الایجاب او تحریم، که عبارت باشه از ایجاب و تحریم، این من بیان تکلیف، تکلیف ایجاب و تحریمه، مکلفون به اون واجب و حرامه. ببینید عزیزان، از این فرمایش مرحوم آقای آخوند که میفرماد لو شک کفی مکلف به، معلوم میشه که شرط جریان قاعده احتیاط علم به جنس و نوع تکلیفه. به عبارت اخرى مستفاده از این کلام مرحوم آقای آخوند اینه که مانند مرحوم شیخ معتبر میدونه در شک در مکلفون به علم به نوع تکلیف رو که وجوب یا حرمت باشه. اینو دقت داشته باشید، حالا بعد اون نکته‌ای که عرض کردم بعد از بعض عبارات دیگه مرحوم آقای آخوند استفاده میشه. خب مع العلم به تکلیف من الایجاب او تحریم، یعنی تکلیف، علم به تکلیف بر دو قسمه، یکی علم به نوع تکلیف، یکی علم به جنس تکلیف. خب اگه شک بشه در مکلف به، فی المکلف به، تارتن منشأش ترددش بین المتباینین، یعنی تردد مکلفون به بین المتباینین، و اخرى بین الاقل والاکثر الارتباطیین، یا تردد بین اقل و اکثر ارتباطیه در موارد. پس میشه شک در مکلفون به بر دو قسمه، یا شک در مکلفون به تردد بین متباینین یا اقل و اکثر ارتباطیه. عرض کردیم چرا قید اقل و اکثر ارتباطی این رو میاره؟ چون اقل و اکثر استقلالی برمیگرده به شک در تکلیف، چون علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک در بدوی. خب در موارد شک در موارد شک بدوی وظیفه چیه؟ رجوع به براءته. خب فرق بین متباینین و اقل و اکثر هم عرض کردیم، در متباینین قدر جامع وجود نداره، اما در اقل و اکثر قدر جامع وجود داره، که اینو توضیح دادیم تو اون نکات. فیقع الکلام در دو مقام، در دو مقام ما بحثمون واقع میشه. المقام الاول فی دوران الامر بین المتباینین، به رسائل جلد دو صفحه 277 مراجعه بفرمایید. مرحوم آقای آخوند می‌فرماد در مقام اول بحث واقع میشه در شک در مکلفون به و شبهه مقرون به علم اجمالی در موارد دوران امر بین المتباینین، مثل وجوب ظهر یا جمعه. مرحوم آقای آخوند می‌فرماد لا یخفا ان تکلیف المعلوم بینهما، ظاهر این فرمایش مرحوم آقای آخوند رد کلام مرحوم شیخ در رسائل جلد دو صفحه 195. مسلک مرحوم شیخ اینه که در موارد شک در مکلفون به علم به جنس و نوع تکلیف وجود داره، اما شک در متعلق تکلیف یعنی حرام و واجب وجود داره. متعلق تکلیف رو آقای مکلف نمیدونه، میدونه استعمال یکی از عناین حرامه، اما کدام اون رو نمیدونه. میدونه یه وجوبی در جمعه هست، اما اون واجب ظهر یا صلات جمعه اون رو نمیدونه. مرحوم شیخ با این کلامش که فرموده مع العلم به نوع تکلیفین، موارد جهل به نوع تکلیف رو خارج میکنه. اما ظاهر فرمایش مرحوم آقای آخون در اینجا اینه که در موارد شک در مکلفون به میشه نوع تکلیف معلوم نباشه. اون عبارت بالا رو عرض نمی کنم و این عبارت اینجا رو عرض می کنم. ظاهر فرمایش مرحوم آقای آخون در اینجا اینه که در موارد شک در مکلفون به میشه نوع تکلیف معلوم نباشه، برخلاف مرحوم آقای آخون شیخ که فرمود باید معلوم باشه. لذا مرحوم آقای آخون می فرماد تکلیف معلوم بالاجمال بین المتباینین مطلقا، یعنی ولو نوع تکلیف مجهول باشه، چون در عبارت داره ولو کانا یعنی متباینین فعل امر و ترک آخر یعنی ترک فعل آخر. از این عبارت معلوم میشه که نوع تکلیف که وجوب و حرمت مردد هستش. البته اگه وجوب باشه به دعا عند رؤیت الهلال مثلا خورده، اگه حرمت باشه به صوم عاشورا مثلا خورده، به نسبت به این عبارت مرحوم آقای آخون که فرموده لا یخفا ان تکلیف المعلوم بینهما مطلقا ولو کانا فعل امر و ترک آخرن، دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که غرض مرحوم آقای آخون اینه که میخواد بفرماد اون جایی که نوع تکلیف معلومه فرقی نمیکنه که متعلق علم به نوع تکلیف فعل و ترک باشه یا دوتا فعل باشه، به این معنا که هم شامل ظهر و جمعه که فعلینه میشه و هم شامل جایی که علم اجمالی وجود داره، به این که یا دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا ترک شرب توتون واجبه، یا مثلا دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا ترک صوم عاشورا واجبه. اشکال این احتمال اینه که ترک واجب نیست، چون احکام تابع ملاکاته، ملاکات هم قائم به افعال نه به تروک، لذا شرب توتون حرامه نه اینکه ترکش واجب باشه، مگر اینکه کسی قائل بشه به انحلال هر حکمی به دو حکم، و اینم که امر فاسده. این یه احتمال در مورد مقصود از این عبارت مرحوم آقای آخوند. احتمال دوم اینه که غرض مرحوم آقای آخوند این بوده که تأمین بده بحث شک در مکلفون به رو به مواردی که نوع و جنس تکلیف معلوم باشه و به مواردی که جنس تکلیف معلوم باشه، خلافاً مرحوم شیخ که این عبارت در واقع رد بر مرحوم شیخ باشه. خب این احتمال هم یه اشکالی داره. اشکال این احتمال اینه که در عبارت باید کانه باشه نه کانا، چون ضمیر کانه باید برگرده به تکلیف، ولذا باید بفرماید ولو کان وجوب و فعلن و حرمت و آخرن، لکن ظاهرن ضمیر برمیگرده به متباینه. اگه این باشه، این با توجه به این اشکال، غرض مرحوم آقای شیخ دیگه، غرض مرحوم آقای آخون دیگه رد شیخ نیست. خب الان اگه حاله المقام الاول فی دوران الامر بین المتباینین، عرض کردیم کلام در دو مقام واقع میشه. مقام اول در دوران امر بین المتباینینه. لا یخفا ان تکلیف المعلوم بینهما مطلقا، تکلیفی که معلوم است بین متباینین مطلقا. یعنی چی مطلقا؟ یعنی ولو کانا، یعنی گرچه اون متباینین فعل امر باشه، یعنی وجوب دعا در آیت الهلال مثلا، و ترک آخرن، یعنی ترک امر آخر، ترک صوم عاشورا مثلا فرض کنید، خب لا یخفا ان تکلیف المعلوم بینهما مطلقا ان کان فعلیا من جمیع الجهات. دقت بفرمایید، تیکه تیکه با چاره ای نداریم، توضیح خوب بدیم تا مطلب حل بشه. مرحوم شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 233 در تنبیه سوم متعرض شرایط وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی شده. مرحوم شیخ فرموده در صورتی علم اجمالی منجز تکلیفه و در صورتی در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه که چند تا شرط وجود داشته باشه. یک، باید اطراف شبهه در علم اجمالی محصوره باشه، که ازش تعبیر به شبهه محصوره میکنن. این شرط استفاده میشه از عنوان این بحث که اطراف علم اجمالی بر دو قسم، تارتن محصوره است و اخرى غیر محصوره، و در موارد محصوره احتیاط لازمه. بقیه شرایط از تنبیه سوم استفاده میشه. شرط دوم اینه که باید تکلیف به حرام واقعی منجز باشه، به جهت اینکه وجوب اجتناب از اطراف شبهه محصوره از باب مقدمه علمیه است، از باب حصول علم به اجتناب از حرام واقعیه. اینم شرط دوم. شرط سوم اینه که اطراف علم اجمالی باید محل ابتلاء مکلف باشه. این شرایطی است که مرحوم آقای شیخ در رسائل متعرض اونها شده. مرحوم آقای آخون می‌فرماید شرط لزوم احتیاط و تنجز علم اجمالی اینه که تکلیف معلوم بالاجمال از هر جهت فعلی باشه، یعنی باید برسه به حد اراده و کراهت که علت تامه برای بعث و زجر فعلیه. بعث میدونید در واجبات، زجرم در محرمات. مرحوم آقای آخوند قائل به این که احکام دارای چهار مرتبه است: مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء و جعل، مرتبه فعلیت یعنی مرتبه اراده و کراهت، و مرتبه بعث و زجر، مرتبه چهارم مرتبه تنجز و تعذر، که همون مرتبه منجزیت و معذریته. مرتبه اون وقت بعضی ها مرتبه اقتضا رو قبول ندارن، مرتبه منجزیت و معذریت رو قبول ندارن، میگن مرتبه اقتضا مقدمه است، مرتبه منجزیت و معذریت ثمره است، نتیجه مرحله فعلیت رسیدنه. بعضی ها نه، بعضی ها قائل به دو مرتبه هستن، بعضی ها قائل به چهار مرتبه مثل مرحوم آقای خود. مرتبه فعلیت مرتبه ایه که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مأمور به ابلاغ تکلیف به مردمه. مرتبه منجزیت و معذریت مرتبه ایه که تکلیف به مردم ابلاغ شده، تکلیف برای مردم بیان شده. کان مرحوم آقای آخوند فرماد تکلیف فعلی بر دو قسمه، تارتن تکلیف فعلی فعلی من جمیع الجهات، اخرى فعلی من بعض الجهات. چرا؟ به خاطر این که قرض از تکلیف تارتن به نحویه که مولا اصلا راضی به فوت تکلیف نیست، تکلیف به نحویه که باید مکلف تکلیف رو استیفا کنه ولو علم اجمالی به تکلیف پیدا کرده باشه، در این صورت تکلیف معلوم بالاجمال ما میشه تکلیف فعلی من جمیع الجهات، با وجود اجمال و تردید و احتمالی که تکلیف در تکلیف وجود داره، تکلیف میشه فعلی من جمیع الجهات. به این معنا که تکلیف معلوم بالاجمال رسیده به حد اراده و کراهتی که علت تامه بعث و زجر فعلیه، به خاطر اینکه وقتی که خداوند متعال به نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اعلام کرد که من صلات رو میخوام، به مرحله اراده رسیده. وقتی که اعلام فرمود من قنا رو دوست ندارم، ناراحت میشم از اون، این به مرحله کراهت دیگه رسیده. خب وقتی به مرحله کراهت رسید، کراهت علت تامه زجر میشه. وقتی به مرحله اراده رسید، اراده علت تامه بعث میشه. خب در این صورت علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز تکلیف میشه و علم اجمالی با علم تفصیلی هیچ فرقی نمی کنه. به این معنا که موافقتش مثوبت داره، مخالفتش هم عقوبت داره. دقت بفرمایید، می‌فرماد که لا یخفا ان تکلیف المعلوم بینهما، یعنی بین متباینین، مطلقا، که مطلقا رو معنا کردیم. ظاهر این عبارت آقای آخوند عزیزان که می‌فرماد مطلقا ولو کان فعل امر و ترک آخرن، اینه که مخالف با مرحوم آقای شیخه. میگه اگر علم به جنس تکلیف باشه ولو علم به نوع تکلیف نباشه، از موارد شک در مکلفون به. لذا این مطلقا در واقع رد مرحوم شیخ در جلد دوی رسال صفحه 195، رد بر معل علم به نوع تکلیفه، چون علم به جنس تکلیف رو از موارد شک در تکلیف قرار داده و مجرای براءت. خب البته اگه این باشه باید کانه باشه، همونطور که عرض کردم، تا ضمیر به تکلیف برگرده. ولو کانه اون تکلیف، ولی کاناست که به متباینین در میگرده. خب لا یخفا ان تکلیف المعلوم بینهما مطلقا، ولو متباینن چی باشه؟ فعل امری باشه و ترک امر آخر. ان کان اون تکلیف معلوم بالاجمال فعلیا من جمیع الجهات، بأن یکون واجبا لما هو العلت التامه للبعث، یعنی تکلیف این فعلی من جمیع الجهات رو داره چی کار میکنه؟ معنا میکنه. یعنی تکلیف به نحویه که غرض دایی به اون جوریه که مولا اصلا راضی به فوت اون نیست، وظیفه آقای مکلفه که باید استیفا بکنه این تکلیف رو، ولی اون مکلف علم اجمالی به اون کرده باشه، پیدا کرده باشه. و ان یکون واجدا لما هو العلت التامه للبعث، به این معنا که رسیده به حد اراده و کراهت، اراده و کراهتی که علت تامه بعث، لما هو العلت التامه للبعث یعنی همون به حد اراده و کراهتی که اون اراده و کراهت علت تامه برای بعث هستش در واجبات، علت برای تامه برای زجر و کراهت هستش در محرمات، کراهت علت تامه برای زجر میشه در محرمات. لما هو ما اما هو علیه من الاجمال و تردد و الاحتمال، با اینکه با اون اجمالی که تکلیف داره، ما اما هو علیه، با اون ما این بیانش بعد میاد، من الاجمال بیان ما میاریم اینجا، با اجمالی که تکلیف داره، ما اما هو علیه بر اون چیزی که هو تکلیف بر اون هست که میشه اون من بیانش میکنه که عبارت از اجمال باشه. اون وقت و تردد و الاحتمال، این تردد عطف تفسیر اجماله، احتمال عطف تفسیر تردده. پس چی شد؟ با اجمالی که تکلیف داره. یعنی چی؟ یعنی با ترددی که تکلیف داره، یعنی ولو مردده که حرام در این انائه یا اون انائه، واجب مردد بین ظهر و جمعه است، ول احتمال، احتمال وجود داره، احتمال وجوب این وجوب اون، حرمت این حرمت اون. خب ان کان فعلیا من جمیع الجهات که معناش کردیم، فلا محیصه، چاره ای نیست، لذا بعد از جهات یه خط تیره بکشید، قبل از فلا محیصه یه خط تیره عزیزان بکشید. فلا محیصه ان تنجزه، یعنی از منجز بودن تکلیف و صحت العقوبت علی مخالفته. وقتی تکلیف به مرحله فعلی من جمیع الجهات رسید، دیگه تکلیف میشه منجز. تکلیف که شد منجز، یعنی چی تکلیف منجزه؟ یعنی عقوبت بر مخالفتش وجود داره. ببینید اون مثال یادتون نره که عرض کردم و ان یکون واجدا لما هو العلت التامه للبعث، اون عرض کردم مثالش اون وقتیه که به نبی گرامی اسلام ابلاغ بشه که من صلات رو میخوام، به مرحله اراده رسیده، وقتی اعلام بشه به مرحله اراده، وقتی اعلام میکنه خداوند متعال به نبیش که من قنا رو دوست ندارم، ناراحت میشم، این مرحله کراهت رسیده. خب وقتی به مرحله کراهت رسید، کراهت علت تابع زجره. وقتی به مرحله اراده رسید، اراده علت تابع بس میشه که معناش کردیم. و این ازه خب حالا که تکلیف به مرحله فعلیت رسید، حالا که تکلیف به مرحله فعلیت رسید، وقتی که تکلیف به مرحله فعلیت من جمیع الجهات رسید و علم اجمالی واجد جمیع شرایط بود، ادله براءت اطراف علم اجمالی رو میگیره، اما به مخصص عقلی تخصیص میخوره. چرا؟ چون عقل میگه براءت با فعلیت تکلیف من جمیع الجهات سازگاری نداره. عقل میگه شارع نمیتونه در اطراف علم اجمالی هم تکلیف داشته باشه هم ترخیص بده، چون سر از تناقض در میاره. لذا ادله براءت تخصیص میخوره. ادله براءت شامل اطراف علم اجمالی نمیشه. این کلام مرحوم آقای آخوند رد کلام مرحوم شیخ در رسائل جلد 210 212 214 و 283. خوب دقت بفرمایید، مستفاده از کلام مرحوم شیخ اینه که ادله براءت مختص به شبهات بدویه است. ادله براءت اصلا اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه. اما همونطوری که عرض کردم، مرحوم آقای آخوند میخواد بفرماد ادله براءت شامل اطراف علم اجمالی میشه، اما به مخصص عقلی تخصیص میخوره. این فرق بین نظر مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای شیخه. لذا وحین ازن رد بر مرحوم آقای شیخ میشه، که انشاءالله باشه برای جلسه بعد.